ازادي راډیو درنو دوستانو تاسو له کندوز د ازادي راډیو د خبريال نور محمد سهيم رپورت اوریدنن په کندوز کې ګنډ شمیر کسان په کندوز شهر کې په انتحاري حمله کې مړه او زخمیان دي. بل خبرونه مو پیل سو درې د زرغونه منګل وړاندې کوي او فکر کوم حتما به په همدې ارتباط نور معلومات هم درته وړاندې کړي.
حتما شنونده های ګرامي سلام و روزتان خوش، به امید سلامتی و کامکاریتان تا پایان ای برنامه با شماستم. در جریان ای برنامه از کشته شدن بیش از 30 نفر در اثر انفجار انتحاری در کندوز مشنوین. خبرنگار رادیو آزادی در محل است و جزئیات بیشتر به شما خواهد داشت. در خبرهای بین المللی از جنجال های ژاپن مشنوین. مقامات دستگاه هسته‌ای در ژاپن گفتند سیستم سرد کننده ریاکتور سومی این دستگاه که در اثر زلزله شدید و سونامی روز جمعه آسیب دیده از کار افتاده. خبرهای دیگر هم مشنوین، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای داخل افغانستان.
یک حمله کننده انتحاری بعد از ظهر امروز یک مرکز جلب و جذب اردوی ملی را در ولایت قندوز هدف قرار داده است. پنجمین نشست مؤسسه فرهنگی کو یا سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی امروز با صدور قطعنامه یک ماده ای به پایان رسید و در پایان خبرهای افغانستان تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را نیز برایتان داریم. تفصیل خبرها. یک حمله کننده انتحاری بعد از ظهر امروز مرکز جلب و جذب اردوی ملی را در ولایت قندوز هدف قرار داده است. به اساس گزارش ها در این حمله انتحاری ده ها تن از افراد کشته و زخمی شدند که اکثر آنان افراد ملکیان. جزئیات بیشتر را در جریان امین برنامه از رادیو آزادی خواهید شنید. پنجمین نشست مؤسسه فرهنگی کو یا سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی امروز با صدور قطعنامه یک ماده ای به پایان رسید. در این کنفرانس دو روزه وزیران فرهنگ افغانستان، ایران، تاجیکستان، معین وزارت فرهنگ پاکستان و نماینده های سایر کشورهای عضو این سازمان شرکت کرده بودند. دکتر سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که اعضای مؤسسه فرهنگی ایکو تعهد کردند که در راستای احیای میراث های فرهنگی شهر غزنی همکاری می کنند.
مخصوصا در این جلسه اظهار حمایت از طرح احیای غزنه به عمل آمد و بزنا تقاضا کردیم که به زودی آغاز کنند همکاری هایشان در مسئله احیای غزنی.
قرار است شهر غزنی در سال 2013 میلادی به حیث مرکز تمدن و ثقافت جهان اسلام معرفی شود. در انفجارات ماین در ولایات خوست و بلخ تعداد از افراد پلیس کشته و زخمی شدند. عبدالحکیم ساقزی قماندان امنیه ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که امروز در منطقه شمال در شرق شهر خوست یک پلیس زمانی کشته و سه پلیس دیگر مجروح گردیدند که موتر آنان با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. در همین حال در حادثه مشابه شب گذشته در منطقه ارزانکار ولسوالی بلخ ولایت بلخ چهار پلیس جان باختند. شیرخان درانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ با تایید این خبر میگوید که این افراد پلیس سرگرم گزمه در منطقه بودند. وزارت دفاع افغانستان خبر داده است که در یک انفجار ماین با تازگی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند سه تن از سربازان اردوی ملی زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان با پخش اعلامیه‌ای همچنان گفته است که هفت تن از مخالفین موصله نیز با وسیله اردوی ملی در ولایت هلمند و پکتیکا بازداشت شدند. و مقامات امنیتی ولایت ننگرهار گفتند که در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی شب گذشته در این ولایت دو تن از افراد موصله که در زمینه ساختن واسکت‌های انتحاری و ماین فعالیت داشتند گرفتار شدند. این بود خبرهای مربوط به رخدادهای افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم ملیحه احراری پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می‌کند.
مقامات دستگاه هسته‌ای در ژاپن میگویند سیستم سرد کننده ریاکتور سومی این دستگاه که در اثر زلزله شدید و سونامی روز جمعه آسیب دیده از کار افتیده است. قبلا سیستم سرد کننده دو ریاکتور دیگر در دستگاه فوکوشیما از کار باز مانده بود. مقامات میگویند 11 نفر در این حادثه زخمی شدند، اما ظرف اصلی ریاکتور 3 آسیب ندیده است. وزیر خارجه ژاپن یوکیو ایدونو امروز در کنفرانس خبری گفت
1号炉で同種の水素爆発が生じました時と
این انفجار یقینا عین انفجار بود که در یک تره یک رخ داد. ما به مردمی که در فاصله 20 کیلومتری دستگاه زندگی بکنند گفتیم منطقه را ترک کنند و از مردمی که در حال ترک خانه های خود هستند خواستیم فوراً به داخل بروند. ریاکتور یک روز شنبه در اثر انفجار تخریب شد. دیروز مقامات در دستگاه فوکوشیما گفتند سطح تشعشعات از میزان مسئول بلندتر رفته است و مخاطر فوری برای سلامتی انسان ها در آن وجود ندارد. یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده ای امریکا که در 160 کیلومتری فوکوشیما مستقر بود امروز به خاطر به فاصله دورتر منتقل شد که تشعشعات دارای درجه کمتر در آن احساس گردید. به اساس گزارش رسانه های ژاپن امروز 2000 جسد از ساحل میاگی که از سونامی بسیار آسیب دیده است پیدا شد. در اثر زلزله روز جمعه بیمه تلف شدن 10,000 نفر وجود دارد که به گفته صدر اعظم ژاپن بدترین بحران در این کشور بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. امروز بانک ژاپن به خاطر پیشگیری از نگرانی در رابطه با بحران اقتصادی 180 میلیارد دلار را به سیستم بانکی داخل کرد. مطرب بابم جا گذاری شده امروز در نزدیک قاقوش های اساکر اردو در دیاله عراق انفجار کرد. از کشته شدن حداقل 8 نفر و زخمی شدن بیش از 10 نفر دیگر در حادثه گزارش شده است. انفجار در پایگاه نظامی کنعان در شمال شرق بغداد رخ داده است. بر اساس برخی از گزارش ها این حادثه یک حمله انتحاری بوده است. مقامات میگویند ساختمان ویران شده و بیم می رود تعداد به زیر آوار دفن شده باشند. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا دیروز به فرانسه رفت و قرار است هیلاری کلینتون در این سفر با مخالفان رژیم معمر القذافی رهبر لیبیا در پاریس ملاقات کند. وی امروز دوباره روی تونس و مصر خواهد شد تا گفتگوهایی را در سطح عالی درباره وضعیت لیبیا با قدرت‌های بزرگ جهان انجام دهد. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در حال به فرانسه رفته است که تلویزیون دولتی لیبیا دیروز خبر داد نیروهای طرفدار معمر القذافی شهر بریقه در شرق لیبیا را از وجود مخالفان پاک کرده و آنجا را به تصرف خود درآوردند. هجوم بر بریقه تازه ترین نمونه ای از اعمال خشونت در لیبیا به حساب می رود که از چندین هفته به این سو در آن کشور ادامه دارد. و گزارش ها از ترکیه می گویند افراد مهاجم ناشناس به سر یک هنرمند شناخته شده ترکی به نام ابراهیم تتلیسیس فایر کرده اند و ای در وضعیت وخیم به سر می برد. این آوازخوانی کردی نیمه شب با دستیار خود مشغول اجرای برنامه در تلویزیون استانبول بود که مورد حمله قرار گرفت. انگیزه حمله تا کنون روشن نشده است. تتلیسیس در فیلم بازی کرده و به کار تجارت هم می پرداخت. پایان خبرها.
ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در اثر یک حمله انتحاری در ولایت کندز 10 فرد ملکی کشته شدند. قرار است قمندان عمومی قوای امریکایی به ناتو در افغانستان امروز در قصر سفید با رئیس جمهور امریکا دیدن نموده و روی موضوع افغانستان بحث‌های گسترده‌ای داشته باشد. در سازمان همکاری‌های ایکو در پنجمین نشست مؤسسه فرهنگی اقتصادی در کابل روی تقویت روابط فرهنگی میان کشورهای عضو این سازمان تاکید شد. شماره از مردم از نحوه فعالیت و بلند بودن فیس شفاخانه های خصوصی در افغانستان شکایت دارند.
کلینیک های شخصی فقط اونا پول میگیرن. دفعه ثانی باز پیش می بی، دفعه ثانی باز پیش می بی. ما فعلا تداوی کردیم کلینیک های شخصی کردیم. نتیجه مثبت ما ندیدیم.
گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز ساعت پیش یک حمله انتحاری در ولایت کندز رخ داد که گفته شده تلفات زیاد و هم خسارات جدی را در قبال داشته. خبرنگار رادیو آزادی نور محمد سهیم در محل است و در خط تلفن میهال با ماست. همکار عزیز سلام، صدای ما میشنوین، بفرمایین جزئیات بدین.
سلام تقدیم میکنم. امروز حوالی 2 بعد از ظهر در قسمت غرب شهر کندز واقع در چمن شرکت سپینزر در این منطقه یک مرکز جلب و جذب اردوی ملی قرار داره. در این میجا یک انتحاری بس خود را منفجر ساخته که در اثر از او بنا به گفته رئیس شفاخانه بسد بستر کندوز 35 تن کشته و 34 زخمی داره. در میان کشته شده ها 3 سرباز شامل است، متبقی همه از افراد ملکی هستند. و ضمناً در میان کشته شده ها 4 طفلی که بوت رنگ می کردن و به اساس رنگ کردن بوت نفقه فامیل خود تهیه می کردن، آنها نیز فرار دارند. به اساس گفته همایون خاموش دکتر شفاخانه بستر کندوز، وضعیت اکثریتی از زخمی شده هم وخیم دانسته شده. همین لحظه که ما در شفاخانه قرار دارم، بسیار یک حالتی همتو ورخطا و هر طرف تذکره هاست که یا مرده را انتقال میتن و یا هم مریض از یک جا به جای دیگر انتقال میتن. یک حالت سراسیمه در شفاخانه مستولی است.
بله، مسئولیت حادثه را، حمله را تا حال کسی به عهده گرفته؟
نه خیر، تا حال کسی به دوش نگرفته، اما مسئولین امنیتی این کار طالبان میدانند.
آقای سهیم، تازه ترین جزئیات موضوع را حتما در جریان برنامه های بعدی از شما میگیریم. یک دنیا تشکر. نور محمد سهیم، خبرنگار رادیو آزادی در کندوز بود که در مورد حادثه انتحاری امروز در ولایت به ما معلومات داد. گفته شده اکثر کشته شده ها افراد ملکی بودن و شنونده عزیز، کشته شدن افراد ملکی در افغانستان در اواخر نگرانی های جدی را در حلقات ملی و بین المللی باعث شده. ملل متحد هفته گذشته گفت سال گذشته، البته در سال 2010، بیش از 2700 فرد ملکی در جریان درگیری ها در افغانستان کشته شدند. در ارتباط با مسائل امنیتی کشور باید گفت که قرار است قمندان عمومی قوای امریکایی و ناتو در افغانستان جنرال دیوید پتریس امروز در قصر سفید با رئیس جمهور امریکا دیدار داشته باشند. دیدار پتریس و اوباما در حال صورت میگیره که رئیس جمهور کرزی از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان خواسته تا عملیات‌های نظامی خود در خاک افغانستان متوقف بسازند. رئیس جمهور افغانستان چند پیش در اجلاس کابینه با جنرال دیوید پتریس دیدار داشت. آقای پتریس مورد انتقاد قرار داد و گفت که تنها معذرت خواستن از کشته شدن افراد ملکی در افغانستان کافی نیست، در حالی که در اواخر فعالیت طالبای مسلح در افغانستان افزایش یافته. وارد شدن تلفات به افراد ملکی مخصوصا به اطفال به یک موضوع حساس مبدل شده. این در حالی است که امروز ساعت پیش در اثر یک حمله انفجاری انتحاری در قندهار در کندوز بیش از 30 نفر کشته شدند. از طرف دیگر شنونده عزیز، یک هیئت مشران و جرگی افغانستان که سرگرم دیدار است مشران و جرگی پاکستان که سرگرم دیدار از کابل است، گفته که برای تحکیم مناسبات دوستانه با سناتورای افغان تلاش میکنه. این هیئت ده عضوی مشران و جرگی افغانستان تا حال با شمار از اعضای شورای ملی افغانستان دیدار داشتن و نو وقت امروز با رئیس جمهور کرزی یا شمار از اعضای کابینه هم دیدار میکنن. جزئیات بیشتر از این موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در کابل برشنا نظری به شما داره. آقای نظری، با فرمایین جزئیات بدین.
با تشکر از شما، هیئت مجلس سنای پاکستان که شما هم به او اشاره کردین در آخرین روز و گفته میتونم در آخرین ساعات حضور خود در کابل با اعضای شورای عالی صلح افغانستان دیدار کرده و راه‌های همکاری برای تامین ثبات در افغانستان و حمایت بهتری از تلاش‌های صلح در افغانستان مورد بحث قرار داده. این دیدار به هدف همکاری‌های بیشتر مجلس سنای پاکستان با شورای صلح افغانستان صورت گرفته. شورای صلح افغانستان هم با انتشار اعلامیه گفته گفته که در اصل هیئت سنای پاکستان هم به دعوت اونا وارد کابل شده بودن. یک مسئله دیگه ای که در این دیدار مورد بحث قرار گرفته، ایجاد یک کمیسیون مشترک صلح است که افغان ها و پاکستانی ها در او عضویت خواهند داشت و این کمیسیون یا کمیته را وزرای خارجه افغانستان و پاکستان رهبری خواهند کرد. هرچند جزئیات بیشتری در این مورد داده نشده، اما به نظر می رسد که صحبت های ابتدایی هم در این مورد امیدوار کننده است. البته این در حالی است که هیئت مجلس سنای پاکستان با نماینده های مردم در مشران جرگه افغانستان هم توافق کرده قبلا که کمیته مشترک دوستی را به هدف ایجاد نزدیکی های بیشتر با شورای ملی افغانستان و در کل با افغان ها ایجاد بکنه. هیئت قبلا با رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه افغانستان هم دیدارهای داشته. خوب مسئله اساسی بحث در مورد روابط دو کشور و همچنان استفاده از قدرت نماینده های مردم برای تامین ثبات در دو کشور بود. رئیس جمهور افغانستان در این دیدار از هیئت سنای پاکستان خواسته تا تلاش‌های بیشتری در زمینه آوردن ثبات انجام بده و نزدیکی‌های بیشتری هم بین پارلمان‌های دو کشور به وجود بیاره. لحن رئیس جمهور کرزی در این دیدار با هیئت 10 عضوی مجلس سنای پاکستان بیشتر تشویق کننده برای تلاش‌های بیشتر نماینده‌های مردمی هر دو کشور بود. رئیس هیئت البته سلیم سیف که ریاست کمیته روابط بین‌المللی سنای پاکستان را هم به عهده داره گفته که تلاش می‌کنه تا با استفاده از توان و قدرت خود برای ایجاد نزدیکی های بیشتر دو ملت کارهای بیشتر انجام بده و وزیر خارجه افغانستان دکتر زلمه رسول به طور مشخص از هیئت سنای پاکستان خواسته تا در مورد تطبیق موافقتنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان کارهای صورت بگیره تا مشکلاتی که تاجرای افغان دارن از میان برداشته شود. در این حال وزیر خارجه افغانستان در مورد پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به قوای افغان هم توضیحات داده. خوب اشاره وزیر خارجه افغانستان میتونه ای باشه که پاکستانی ها را بیشتر متوجه بسازه که افغان ها بیشتر مسئولیت های امنیتی را به عهده میگیرن و در میان همکاری پاکستان هم بسیار ضروری است.
یک دنیا تشکر برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل بود که از دیدار چند عضو سنای پاکستان از افغانستان و ملاقاتشان با مقامات افغانی معلومات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در پنجمین نشست مؤسسه فرهنگی ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی در کابل روی تقویت روابط فرهنگی بین کشورهای عضوی سازمان تاکید شد. این نشست دو روزه امروز با صدور قطعنامه یک ماده‌ای به پایان رسید. در این نشست وزرای اطلاعات و فرهنگ مؤسسه فرهنگی ایکو و نماینده های کشورهای عضوی سازمان شرکت داشتند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
همکاری های کافی با مقام های افغان صورت می گیرد تا غزنی را به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام در سال 2013 آماده کنند. این تعهد از جانب وزرا و نمایندگان وزارت های فرهنگ کشورهای عضو ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی در یک نشست در کابل صورت گرفت. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در پایان نشست دو روزه اعضای مؤسسه فرهنگی ایکو آرزو کرد که اعضای این سازمان با تعهداتشان با افغانستان عمل کنند.
از اونا تقاضا کردیم که به زودی آغاز کنند همکاری هایشان در مسئله احیای غزنی و این مؤسسه منطقوی در نزدیک ساختن ملت های این منطقه و در راه خدمت به اقتصاد و فرهنگ منطقه نقش مهم ایفا میکنه.
در پنجمین نشست وزرای فرهنگ کشورهای عضو ایکو به شمول وزیران اطلاعات و فرهنگ افغانستان، ایران و تاجیکستان، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ پاکستان و نماینده های کشورهای عضو این سازمان هم حضور داشتند. در قطعنامه‌ای که به روز دوشنبه در این نشست منتشر شد، روی همکاری‌های مشترک در بخش احیای میراث‌های فرهنگی منطقه به خصوص افغانستان تأکید شده است. در بخشی از این نشست، میرزا شاهرخ اسراری وزیر اطلاعات و فرهنگ تاجیکستان نیز حمایتش را از گسترش روابط فرهنگی میان کشورهای عضو ایکو اعلام کرد.
سفر و دید و بازدیدها ثابت نمودند که ظرفیت‌های خیلی بزرگی برای همکاری‌ها موجودند که ما در فعالیت منبعدی خیش باید اینها را استفاده نماییم و مسلم است که محض فرهنگ در وصل نمودن پیوندهای با مرور زمان گسسته تحکیم دوستی و برادری مردمان کشورهایمان بسا نقش مهم دارد.
وزرا و نمایندگان کشورهای عضو ایکو در حال وعده هر نوع همکاری را در جهت آماده ساختن غزنی به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام در سال 2013 ابراز کردند که از ماها به این سو میلیون ها دلار به خاطر اجرای پروژه های بازسازی و احیای ساحات تاریخی غزنی اختصاص داده شده است. دو سال پیش مقام های کشورهای اسلامی تا یک نشست در لیبیا فیصله کردند که لقب مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام در سال 2013 به غزنی داده شود. شهر غزنی که در 135 کیلومتری جنوب غرب کابل واقع است، از جمله شهرهای باستانی افغانستان به حساب می آید. مقام های افغان گفتند تا فرا رسیدن سال 2013 چهره غزنی را تغییر خواهند داد. اما برخی از کارشناس ها با توجه به مشکلات امنیتی و اقتصادی در افغانستان نسبت به این وعده های مقام های افغان خوشبین نیستند.
شماری از مردم از نحوه فعالیت و بلند بودن فیس شفاخانه های خصوصی در افغانستان شکایت دارند. به گفته اونا خدمات صحی این مراکز با معیارهای جهانی برابر نیست. اما وزارت صحت‌عامه افغانستان امروز یک نشست خبری در کابل گفت که کوشش ها برای معیاری ساختن خدمات صحی سکتور خصوصی در افغانستان جریان دارد. در این حال اتحادیه شفاخانه های خصوصی افغانستان هم این شکایات مردم در رابطه با معیاری نبودن خدمات صحی سکتور خصوصی میپذیره. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر.
بانک ده ها شفاخانه و مراکز صحی خصوصی در کشور فعالیت دارند، اما مردم از نحوه فعالیت و عدم ارزی خدمات معیاری این مراکز با شدت انتقاد می کنند. شماری از باشندگان شهر کابل می گویند که شفاخانه های خصوصی در این شهر فیس بلند اخذ می کنند، اما در مقابل خدمات صحی ضعیف دارند. برخی دیگری از مردم شماری از شفاخانه های خصوصی را به نداشتن پرسنل مسلکی نیز متهم می کنند. صدای برخی از باشندگان کابل را میشنوید.
نام من میر عبدالله. کلینیکای شخصی فقط اونا پول میگیرن. دفعه سانی باز پیش می بی، دفعه سانی باز پیش می بی. ما فعلا تداوی کردیم کلینیکای شخصی کردیم. نتیجه مثبت ما ندیدیم.
ما نقصایشان فقط دواخانه‌های خودشان متوجه میشن. نقصار در هر دواخانه دیگه بر اصلا نمیفهمه که چی نوشته.
نام عبدالله است. مصارف از بسیار زیاد است. یعنی یک دفعه رجیستر میکنه اونجا. پیسی از اینا رو 200 افغان است. بله اینجا مثلا مایناتی رکیه همی که نفرزینا مسارت بسیار زیاد نه.
انتقادهایی هم وجود دارد که اکثر این شفاخانه های خصوصی دوای مورد ضرورت بیمارانشان را خود به اختیار مریضان قرار می دهند که گفته می شود این دواها تاریخ دیر شده و یا دارای کیفیت خوب نیستند. با باور شماری از مردم معیاری نبودن خدمات صحی مراکز خصوصی صحی در کشور سبب می‌گردد که برخی از بیماران جهت تداوی و تشخیص درست مرض به کشورهای همسایه بروند. امین الله توخی رئیس اتحادیه شفاخانه های خصوصی افغانستان با پذیرفتن عدم معیاری بودن خدمات صحی مراکز خصوصی در کشور میگوید که دولت باید خدمات صحی خصوصی را در کشور حمایت نماید.
ما خود ما اعتراف کردیم که ما معیاری نیستیم، به خاطر اینکه ما وقتی معیاری شده میتونیم که ما از خود زمین داشته باشیم و از ما به حساب مالیه را در تا چند سال ما بسازه و برای ما کمک بکنه تا ما بتونیم خود به عیار برابر استاندارد برابر بسازیم. یکی تشخیص درست نمیشه، درست است امکان داره که در هر چیز اشتباه و نواقص وجود داره. ما نمیگم که همه سیستم تشخیص ما بیخی فعال است، درست است.
از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که کوشش میکنند تا خدمات صحی سکتور خصوصی را معیاری سازند. مقامات وزارت صحت عامه از نبود لایحه‌ای در بررسی و کنترل شفاخانه های خصوصی یاد کرده و آن را یک چالش در بررسی کار شفاخانه های خصوصی میخوانند. دکتر نوروغلی کارگر سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از کار بالای لایحه‌ای در مورد بررسی و کنترل کار مراکز خصوصی صحی خبر میدهد.
متاسفانه تا هنوز نبود یک لایحه در مورد شفاخانه خصوصی یک چالش بوده. نتانسته وزارت صحت عامه در مورد هم کنترلش و هم نظارتش دست باز داشته باشه. سرپرست وزارت صحت عامه داره بالای یک لایحه جدید کار میکنه و این رفته به وزارت محترم عدلیه. مطمئنن زمانی که استراتژی یا لایحه ایجاد شد خیلی از مشکلات حل خواهد گردید.
در این چند سال اخیر تعداد زیادی از شفاخانه های خصوصی در کابل و برخی از شهرهای بزرگ کشور تأسیس شده است. برخی از مردم انتقاد می کنند که این شفاخانه ها بیشتر در شهرها تمرکز یافته و در ولسوالی ها و قریه ها عادی ترین مراکز صحی خصوصی وجود ندارد. اما وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که قرار است برنامه ایجاد شفاخانه های خصوصی از شهرها به سوی دهات نیز گسترش یابد. در این حال این وزارت می گوید که حکومت افغانستان کمترین بودجه را به وزارت صحت تخصیص می دهد و به این دلیل وزارت صحت نمی تواند به شکل بهتر خدمات صحی را برای مردم عرضه نماید.
از تلاش ها جهت بهبود خدمات صحی در کشور میریم به تلاش ها به خاطر انکشاف شهر کابل. اداره انکشاف شهر جدید کابل گفته پلان کاری بخش اول شهر جدید کابل تکمیل شده و به خاطر تطبیق ماستر پلان این شهر قرار است قرارداد اعماری پروژه با سکتور خصوصی عقد شود. قرار است شهر جدید کابل در 3 مرحله تا 15 سال آینده ساخته شود. همکارم فوزیه احسان جزئیات بیشتر دارد.
مسئولین اداره انکشاف شهر جدید کابل میگویند کار تطبیق ماستر پلان شهر جدید کابل آغاز شده و آنان از سکتور خصوصی و زمینداران در جنوب ولسوالی دهسبز میخواهند تا در اعمار شهر جدید کابل سهم شوند. اسحاق نادری رئیس بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت هدف از ایجاد این شهر بزرگ توسعه شهر کنونی کابل و فراهم کردن سرپناه به باشندگان کابل است. آقای نادری به ادامه افزود:
چرا ما راجع به شهر جدید فکر کردیم؟ از مشکلات کابل موجوده پیدا شده. حالت سکونت در شهر کابل بسیار زیق، بسیار باعث تشویش. بیکاری در شهر کابل موجود است. کابل آب زیاد نداره. هر طرفی که ما فکر کردیم که این مسائل چطور حل شده میتونه، جواب از این داده شده میتونه که یک شهر نو تیار شد. و این شهر نو نه تنها همی مسائل تاگ اندازه حل میشه، بلکه یک مسئله مهم اقتصادی مملکت تعیین میکنه.
شهر جدید کابل که به گفته مسئولین اداره انکشاف شهر جدید کابل یکی از بزرگترین پروژه ها در افغانستان است، در 3 مرحله تا 15 سال آینده اعمار خواهد شد. مسئولین اداره انکشاف شهر جدید میگویند تا 5 سال آینده کار بخش اول شهر جدید کابل تکمیل خواهد شد که برای 400,000 نفر منازل مسکونی فراهم می شود. غلام سخی حسن یک عضو بورد انکشاف شهر جدید کابل در این مورد گفت:
اصل موضوع امروز ای است که ما به تطبیق شهر جدید کابل شروع کردیم و این را ما می خواهیم که بر شما اعلان کنیم. مثل که ما گفتیم آب ما شروع شده، برق ما مسائلش پیش رفته، در حصه سرک مسائل بکار افتاده، یعنی زیربناها بکار افتاده. این از یک طرف. از طرف دیگه اعلان کردیم به سکتور خصوصی و دنیا از داخل و خارج کشور شده که اینا می خواهند که در داوطلبی از جور کردن از این شهرها حصه بگیرند.
این شهر که گفته می شود تقریبا 2.5 برابر شهر کنونی کابل است، در 350,000 جریب زمین در فاصله بین ولسوالی دهسبز تا میدان هوایی بگرام ساخته می شود. این شهر ظرفیت گنجایش 3 میلیون نفر را خواهد داشت و گفته شده که با استانداردهای عصری ساخته می شود. ژاپن در حال حاضر در ساختن این شهر همکاری دارد. مسئولین اداره انکشاف شهر جدید کابل در حالی از کار تطبیق ماستر پلان شهر جدید خبر می دهند که مسئولین شاروالی کابل گفتند حدود 6 میلیون نفر در حال حاضر در شهر کابل زندگی می کنند که در نتیجه تجمع نفوس مشکلات زیادی به بار آمده است. کمبود آب، آلودگی هوا و ازدحام ترافیکی از جمله مشکلاتی است که در اثر ازدیاد نفوس در شهر کابل به بار آمده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیوی آزادی شنونده به نام شیر احمد از ولسوالی سیاگرد ولایت پروان نوشته: سرک های ما را سیلاب برده، تعمیر مکتب نداریم، امید پیام ما را به مسئولین برسانید. شنونده دیگه به نام فاضل امید از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی نوشته که در این ولسوالی با وجود داشتن امنیت کامل و نفوذ زیاد هیچ بازسازی از طرف دولت صورت نمیگیره. ما عملا میبینیم که این کار در مناطق ناامن صورت میگیره. این شنونده خواهان رساندن صدایشون به گوش مقامات شده. شنونده دیگه به نام صمد حیدری از ولسوالی دی سبز نوشته از وزارت داخله خواهش میکنیم که مانع فاتحه گیری مقامات دولتی در شهر کابل شوه، چون اقدام راه‌ها را مسدود و ازدحام بیش از حد ترافیک ایجاد میکنه و باعث اذیت مردم میشه. شنونده های عزیز، رادیوی آزادی صدایتان به گوش مسئولین رساند، عمل به مسئولین میگذاره و قضاوت هم به دست شماها. ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ملیه احراری.
یک حمله کننده انتحاری امروز در مرکز جلب و جذب اردوی ملی در ولایت قندوز به اساس گزارش ها باعث انفجار شد که بیش از 30 تن کشته و تعداد زیاد زخمی به جا گذاشت که بیشتر قربانیان افراد ملکی هستند. پنجمین نشست مؤسسه فرهنگی ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی امروز در کابل برگزار شد. دقتنامه این نشست روی همکاری های مشترک در بخش احیای میراث های فرهنگی منطقه و خصوص افغانستان تاکید شد. هیئت اجرایوی شورای عالی صلح افغانستان با هیئت مجلس سنای پاکستان امروز در کابل دیدار کرد و هر دو طرف در خصوص تلاش های صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند. مقامات دستگاه هسته‌ای در ژاپن میگویند سیستم سردکننده ریاکتور سیومی این دستگاه که در اثر زلزله شدید و سونامی روز جمعه آسیب دیده از کار افتیده است. در یمن با جابجا سازی عساکر مجهز با قوا در مرکز صنعا و مظاهرات در چندین شهر تنش‌ها هنوز ادامه یافته است. و موتر بابم جا گذاری شده امروز در نزدیک کاغوش‌های عساکر اردو در دیاله عراق انفجار کرد که 8 کشته و حدود 10 زخمی به جا گذاشت. مقامات میگویند ساختمان ویران شده و بیم می‌رود تعداد زیاد وزیر آوار دفن شده باشند.
اداری حاکمیت قانون در ولایت ننگرهار گرد همایی که را با شرکت بزرگای قومی 4 ولسوالی که ولایت لغمان و ننگرهار برگزار کرده و درباره اسناد قانونی و حقوقی به اونا معلومات داد. مسئولین این دفتر گفتن هدف اونا تصحیح فیصله های جرگه های قومی است که توسط بزرگای اقوام مطرح میشه. خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار شیرشاه همدرد و جزئیات بیشتر.
اداره به نام حاکمیت قانون در ولایت ننگرهار سعی و تلاش را آغاز کرده که طی آن میخوان فیصله های جرگه های قومی را تصحیح نموده و برای آن شکل قانونی ببخشند. مسئولین این اداره میگویند پروسه فیصله های عدلی و قضایی افغانستان بسیار طولانی بوده، ضرورت میباشد که فیصله های جرگه های قومی تصحیح و به نام عدالت غیر رسمی برای ارگان های عدلی و قضایی مورد پذیرش باشند. گردمایی بزرگان قومی 4 ولسوالی های ولایت لغمان و ننگرهار را این اداره روز یک شنبه در جلال آباد برگزار نموده بود که از سوی دو تن قضات مسائل اسناد حقوقی و وزن آن در وقت فیصله ها چی بوده تشریح گردید. عبدالبصیر ملکزه مشاور دفتر حاکمیت قانون در مورد برادی آزادی چنین معلومات را نمود.
معرف اسناد حقوقی و اسناد شرعی با ریسفیدا و موسفیدای اقوام مختلف و سران اقوام که در 4 ولسوالی ننگرهار و لغمان مشغول حل کردن مسائل حقوقی مردم هستند از طریق عدالت غیر رسمی یا جرگه ها، اینا ضرورت داشتن که با اسناد عرفی و اسناد شرعی و اسناد حقوقی که درباره مسائل ملکیت هاست یا هم درباره نکاح و اجاره و این مسائل در وقت فیصله منازعات مردم باید اینا بفهمن که کدام اسناد حقوقی است و وزن حقوقی داره و با اساس امو اسناد اینا بتانن که مسائل مردم حل و فصل کنن.
اشتراک کنندگان کنفرانس را بسیار مفید و به خاطر اصلاح فیصله های جرگه های قومی ارزنده خواندند. ملک فرمان شاه در مورد گفت
به خاطر که قانون نقص نشده باشه، خاطر زی که اصول اسلامی و شرعی ما زیر پا نشده باشه، باید فیصله ما قانونی و شرعی باشه، فیصله ما ایتر باشه که اگر به محاکم میره بر محاکم قابل قبول باشه. مردم های قوم خو همیشه که در همین طور مسائل روبرو هستن، به خاطر زی که ایتر مسائل اگر برشان میان وجود مردم مراجعه میکنن دیگه باید در چوکات قانون حل فیصله ده.
حاجی الانواز اشتراک کننده دیگری این کنفرانس بود و کنفرانس را آموزنده خوانده گفت
بعد از این ما کوشش میکنیم که جرگه ما با اصول خدا و رسول خدا و تخت قانون دولت
فیصله شود. ما بسیار چیزایی را دیدیم که دولت دو نفر دعوا میکنن، بعد از یک سال، بعد از پنج ماه، بعد از دو ماه، پس به ریشه ویدا راجع میشه. اگر ریشه ویدا ما از قانون خدا و رسول خدا و از قانون حکومت در چوکاټ قانون یک فیصله را کنه، شاید دولت هم از این کار خوش باشه و موضوعات هم حل میشه.
مردم نیز میگوین اگر فیصله های جرگه های قومی واقعا تصحیح و اصلاح گردن، پروسه طولانی ارگان های عدلی و قضایی که بازی های وقت و مصرف پول در رشوت همراه بوده کوتاه خواهد شد و هیچ وقت به ارگان های قضایی و عدلی مراجعه نخواهند کرد، زیرا فیصله های قومی کوتاه ترین راه حل منازعات و مسائل حقوقی ایشان خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات دستگاه هسته‌ای در ژاپن گفتند سیستم سردکننده ریاکتور سومی این دستگاه که در اثر زلزله شدید و سونامی روز جمعه آسیب دیده از کار افتاده. این جنجال ها چی وقت آغاز شد؟ یک زلزله شدید به شدت 8.9 درجه ریشتر به روز جمعه شمال ژاپن تکان داد. در امون روز مقامات ژاپن در مورد یک سونامی که امواج بر تا 3 متر بلند خود برد هشدار دادند. تکان های این زلزله حتی در توکیو پایتخت ژاپن احساس شد. اداره سروی جیولوژی آمریکا در امون روز جمعه گفت که این زلزله در عمق 10 کیلومتری زیر برد سوایل شرقی هونشو ژاپن رخ داده. زلزله روز جمعه از قوی ترین زلزله ها در تاریخ ژاپن بود. اداره مسئولیت هسته‌ای ژاپن به روز شنبه از وضعیت اضطراری در دومین مرکز هسته‌ای او کشور گزارش داد. اداره مسئولیت هسته‌ای و صنعتی ژاپن به روز شنبه ایره هم گفت که سیستم سردکننده سومین ریاکتور او کشور هم پس از او از کار بازماند که جریان برق در تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای فوکوشیما دایچی قطع شد و جنراتورها هم از کار بازماندند. اداره بین المللی انرژی اتمی گفته مقامات ژاپن به تخلیه حدود 170 هزار نفر در 20 کیلومتری دایره شعاع این تأسیسات هسته‌ای ژاپن دستور دادن. حال نگرانی ها در رابطه با دستگاه اتمی ژاپن که در اثر زلزله اخیر در کشور آسیب دیده بیشتر شده. یک مقام ارشد ژاپنی دیروز گفت احتمال یک نشأت جزئی شعاع هسته‌ای وجود داره، اما کارشناسا در این حال از یک بحران رو به افزایش اتمی هشدار دادن. ناوتو کان صدر اعظم ژاپن گفته این کشور با بزرگترین مشکل و دشواری بعد از جنگ جهانی دوم مواجه می باشند. جزئیات بیشتر تهدیدات هسته‌ای سونامی ژاپن تا لحظات بعد می شنویم، ولی حال همکارم برشنا نظری مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه آرمان ملی در سر مقاله شماره امروز خود در مورد موثریت عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که برای از میان برداشتن طالبان مسلح از افغانستان به ادامه عملیات نظامی نیروهای بین المللی نیاز است. مقاله نویس در این تبصره با عنوان برجسته نوشته است که کرزی اشتباه میکند، عملیات علیه طالبان را ادامه بدهد. این روزنامه در مورد سفر هیئت سنای پاکستان به کابل نیز تبصره کرده و جریان دیدارهای هیئت را برجسته ساخته است. روزنامه در این حال به نقل از یک کارشناس افغان نوشته است که هیئت سنای پاکستان از طالبان هراس دارد. روزنامه دولتی انیس ضمن نشر برخی مطالب تحلیلی در مورد رویدادها و تلاش‌های صلح در افغانستان و مسئله آمادگی آلمان برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در شهر بن نیز اشاره کرده است. این روزنامه گفته است که مسئله برگزاری یک کنفرانس بن که برای دومین بار برگزار می‌شود در دیدار رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار گرفته است. این روزنامه در مطلب دیگری در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان تبصره کرده و از دیدار رئیس جمهور افغانستان با خانواده‌های قربانیان حوادث که بیشتر افراد ملکی هستند سخن زده است. روزنامه افغانستان هم در مورد فعالیت‌های طالبان و مسئله تلاش‌های صلح در کشور تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که تلاش‌های جریان دارد تا طالبان در قدرت سیاسی کشور سهیم ساخته شوند، اما در این حال این روزنامه به نقل از کارشناسان نوشته است که چراغ سبز کرزی به طالبان به معنای کیفر و پاداش به جنایتکاران است. روزنامه مطلب انتقادی هم در مورد عملکرد برای آوردن امنیت در افغانستان به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است که امنیت و تامین آن آرزوی دیرینه مردم افغانستان است، اما سالیان دراز است که امنیت از کشور گم شده و جنگ و بدبختی به بخشی از زندگی افغانها مبدل شده است. اما روزنامه خواسته است تا تدابیر و برنامه‌های بهتری برای آوردن صلح و ثبات عملی شود.
و روزنامه خدمتگار در مطلبی با اشاره به مسئله فعالیت طالبان مسلح در افغانستان و پاکستان از آمادگی نیروهای پاکستانی برای اجرای عملیات علیه طالبان مسلح در مناطق سرحدی آن کشور با افغانستان سخن زده است. این روزنامه گفته است که نشانه‌های از آمادگی نیروهای پاکستانی برای پیشبرد عملیات علیه طالبان وابسته به گروه حقانی دیده می‌شود. روزنامه در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان هم مطلب را به نشر رسانده و عملکردهای شورای عالی صلح افغانستان را به بررسی گرفته است. این روزنامه گفته است که حالا جهانیان نیز به این مسئله پی بردند که سیاست‌های آنان و خصوص در زمینه اجرای عملیات نظامی در افغانستان نتیجه مثبت نداده و از تلاش‌های صلح حمایت می‌کنند.
شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، زلزله شدید و سونامی روز جمعه در ژاپن مشکلات جدی بشری و خسارات جدی مالی را باعث شده و هزاران کشته به جا مانده. این حادثه خطرات جدی هسته‌ای را هم در قبال داشته که همکارم آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
یک زلزله شدید به روز جمعه به تاریخ 11 مارچ مناطق شمالی ژاپن را تکان داد. قدرت این زلزله 8.9 درجه ریختر تخمین شده. تکانهای آن به حد نیرومند بود که حتی در مناطق دوردست ژاپن از جمله در شهر توکیو پایتخت آن کشور نیز شدیداً حس شد. بر اساس گزارش ادارات سروی و جیولوژی، این زلزله در فاصله 24 کیلومتری سواحل شرقی اونشو ژاپن در عمق بحر رخ داده بود. زلزله وقوع یک سونامی را در سواحل شمالی ژاپن باعث شد که امواج قوی موترها، خانه‌ها و تأسیسات بزرگ صنعتی و تجارتی را از روی زمین شسته با خود برد. در اثر این زلزله برخی تأسیسات هسته‌ای ژاپن نیز صدمه دیدند. بانک صدر اعظم ژاپن در مورد مسئولیت تأسیسات هسته‌ای آن کشور اطمینان داده بود. یک سلسله انفجارات در استیشن هسته‌ای فوکوشیما در شمال ژاپن در 24 کیلومتری شهر توکیو رخ داد. بانک سطح آلودگی محیط زیست با اشعه رادیواکتیو خطرناک ارزیابی نشده، حکومت ژاپن اقدامات لازم را برای تأمین مسئولیت باشندگان آن منطقه اتخاذ کرده است. به عقیده دانشمندان، انفجار روز شنبه در ریاکتور شماره 1 استیشن هسته‌ای فوکوشیما در اثر تراکم بیش از حد گاز هیدروژن صورت گرفت. روز دوشنبه نیز یک انفجار در ریاکتور شماره 3 در استیشن فوکوشیما صورت گرفت که کاملا شبیه به انفجار در ریاکتور شماره 1 می باشد. یوکو ایدانو، وزیر کابینه ژاپن، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت. باور بر این است که انفجار در ریاکتور شماره 3 هم مانند انفجار در ریاکتور شماره 1 باشد. تدابیر به خاطر تخلیه باشندگان از شعاع 20 کیلومتری استیشن هسته‌ای اتخاذ شده است. برای مردمی که در جریان پروسه تخلیه قرار داشتند، گفته شده است که فوراً داخل یک سرپناه شوند. بانک ریاکتورهای اتمی در استیشن فوکوشیما به طور اتوماتیک خاموش شدند، با آن هم تعاملات هسته‌ای در داخل ریاکتورها جریان دارد. این نکته باعث افزایش بیش از حد درجه حرارت در داخل ریاکتورها می شود. تدابیر جدی به خاطر سرد ساختن ریاکتورها جریان دارد. آب سرد بحر با فشار داخل ریاکتورها پمپ می شوند تا ریاکتورها را سرد سازند. یک مشاور ارشد سیاسی سابق وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفته است که روش و شیوه استفاده از آب بحر توسط ژاپن برای سرد کردن این ریاکتورها نشانه ناامیدی می باشد. تا هنوز معلوم نیست که محفظه یا پوش فولادی ریاکتورها تا چه اندازه‌ای در مقابل حرارت بلند مقاومت خواهند توانست. در صورتی که سیستم سرد کننده نتواند ریاکتورها را سرد نگه دارد و محفظه یا پوش ریاکتورها نتوانند در مقابل درجه بلند حرارت مقاومت کنند، در آن صورت احتمال بروز یک فاجعه نظیر چرنوبل یا مدهش‌تر از آن متصور است.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم خوب و سرحال باشید. در گزارش اول برنامه کنونی زن و زندگی، شما را از حال و احوال آن در زنان و دخترانی که در شلتر یا خانه های امن بسر میبرند با خبر میسازیم.
ظلم بود، سرم ایجا آمدم، عروسی نکردم، دختری خانه است، از ظلم زیاد برآمدم.
گزارش دیگری در پی می آید در مورد وضعیت حقوقی زنان در ولایت تخار.
از مقامات خواهش میکنیم که مشکلات ما را مد نظر بگیرن. باید مسئولین ولایت تخار زیاد کوشش کنند.
فشرده چند خبری که در هفته قبل در زندگی زنان افغان با وقوع پیوست است در آخر برنامه تقدیم شود. با ما باشید. شلتر یا خانه های امن مخصوص زنان و دختران است که به دلایل خشونت های گوناگون مجبور به ترک خانه ها شده و در آنجا به خاطر حل قضایایشان تا مدت پناه می برند. خانه های امن در افغانستان از سال 2003 به این طرف در کابل و شمار از ولایات این کشور به هدف نگهداری زنان و دخترانی که در معرض خطر مرگ و یا خشونت از جانب اقارب و یا مدعیانشان قرار دارند تأسیس شده و توسط شمار از نهادهای جامعه مدنی کنترل می شود. اما در این اواخر دولت افغانستان تصمیم گرفته است که خانه های امن تحت کنترل وزارت امور زنان درآید. این که چرا توضیحاتی را در این باره در گزارشی که تهیه کردم و توسط فوزیه نوری تقدیم می‌گردد بشنوید.
رفت ما میشه که ایجا آمدیم. خشونت خانه بود سرم. ظلم بود سرم ایجا آمدم. عروسی نکردم دختر خانه است. از ظلم زیاد بر آمدم. علی ایجا هیچ مشکل نیست بریم. قضیه ما حل شده. میخواییم که ایجا باشم یک کار یک چیز بریم. شیشه بی سرنویش داستم. اوجا که برم زندگی من در خطر است اگه برم.
صدای یک تن از دختران افغان بود که به قول خودش مجبور شده است خانه اش را به دلیل بدرفتاری و لت و کوب از سوی اعضای خانواده اش رها کند و به خانه های امن یا شلتر پناه ببرد. مسئولان خانه های امن می گویند زمانی که بر زنان از سوی شوهرانشان خشونت و بدرفتاری صورت می گیرد و یا تهدید به مرگ می شوند، آنان از طریق وزارت های امور زنان، داخله، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادها به خانه امن معرفی می شوند. لیلا حیات مسئول دفتر زنان برای زنان در کابل درباره موجودیت خانه های امن برای زنان میگوید.
بعض خانم هایی که در خانه مشکلات پیدا میکنن سر خشونت های خانوادگی و یا بعض دختر هستن که مشکلات با فامیل خود پیدا میکنن و اینا از خانه به حساب میبرن. وقتی که از خانه بر آمدن اینا مجبور به گرگان پلیس یا حقوق بشر و یا وزارت زنان مراجعه میکنن. چون مو دقه موضوع نه گرم میباشه حتمی فامیل هم به حساب نمیتونه زود تصمیم بگیره و خود خانم و یا دخترم نمیتونه تصمیم بگیره. جای مسئول امن باید باشه که خانم و هم دختر جوان دوجه بسر ببره، چون خانم نمیتونه که در خود موضوع پلیس هم شبه تیر کنه و خانم نمیتونه که در خود وزارت امور زنان یا حقوق بشر هم شبه تیر کنه. پس باید دیجه یک جای مسئولی باشه که خانم بتونه به خوبی هر دو جانب موضوع را حل فصل بکنه.
خانم حیات میافزاید زمانی که یک قضیه به آنان راجع می شود نخست تلاش می نمایند تا از طریق مشوره و میانجیگری مشکلات زنان را حل نمایند. هرگاه قضیه حل نگردد به مراجع عدلی و قضایی فرستاده می شود و زنان مواجه با تهدید مرگ و خشونت به خانه های امن فرستاده می شوند تا از ایشان مواظبت گردد. با گفته خانم حیات برنامه های تعلیمی و آموزشی برای زنانی که در خانه های امن بسر می برند در نظر گرفته شده است. اما در این اواخر وزارت امور زنان افغانستان از انتقال رهبری و کنترل خانه های امن از مؤسسات خارجی به این وزارت خبر داد. فوزی امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان افغانستان درباره این که چرا مسئولیت خانه های امن به وزارت امور زنان سپرده شده میگوید.
دو سال قبل از امروز مقرری را بر تنظیم اجرات امور امی مراکزی که ما در نظر داشتیم او را طرح‌ریزی کردیم و بر ریاست تقنین وزارت محترم عدلیه فرستادیم. در ولایات مختلف انجوهای مختلف به اشکال مختلف کار میکنن. اینا در خانه امن متفاوت با روش ها و کرکترهای مختلفی برمیخورن. این شلترهای ما زمانی که فن داشتن میتونن شلتر خود به حساب پیش ببرن و زمانی که فنشان قطع میشه این یک تهدید بسیار زیاد است. خانمی که مواجه به خطر هست بر از او مشکل است که او بپذیره که بر 6 ماه من اینجا هستم یا بر 2 ماه من اینجا هستم، 2 ماه بعد اگه فن از این مؤسسه قطع شد من بر او سرک میمانم، که واقعا این یک تهدید بود. از این لحاظ هم وزارت قبلا در پلان خود داشت که مراکز را ایجاد بکنه. البته این مراکز هم مراکز حمایتی را نام بانیم، چرا یک خانم تحت حمایت دولت و وزارت بگیره.
اما خانم حیات که خود مسئول یکی از خانه های امن می باشد مخالف تحویل دهی مسئولیت خانه های امن به وزارت امور زنان است. وی دلایل را در زمینه ارائه می کند.
نظر به تجربه که در جهان است، در تمام کشورهایی که وجود داره، چه کشورهای به حساب شرقی و غربی، همش خانه های امن مربوط جامعه مدنی میباشه، نه مربوط دولت، به خاطر از اینکه دولت خودش از خود نظارت خانه هم داره و بندی خانه هم داره و خانه هم جایی است که در اونجا خانم مرتکب در اونجا نمیره، خانم میره که تحت خشونت قرار بده و خانم که تحت خشونت باشه و ما نمیتونیم که در نظارت خانه بریم، به خاطر از اینکه یک لفظ یا گفتگوی بین شوهر و یا بین پدر و دختر شده باشه. پس به او خاطر باید این مربوط جامعه مدنی باشه و اگر دولت میخواد کی پروگرام بگیره، چون فعلا دولت خودش به فساد آغشته است، پس وقتی که یک دولت یا یک ارگانی که فساد باشه، رشوه باشه، یک چیز واضحه است که خانم متضرر میشه، خانم قسم متضرر میشه که اگه به یکی از ارگان‌ها مثلا وزارت امور زنان باشه یا ریاستایش باشه در کل ولایت افغانستان ما تناقبل نمیبینیم، وقتی که در ریاست امور زنان بره در اوج والی و قماندان و سلادارا و زورمندا در اوج موجود هستند و اونا بالای از ریاست‌ها حاکمیت دارن، مجبور هستن که بر از اونها یک زنگ بزنن و دختر اینا تسلیم بکنن، میشه که خطرات دختر با خطرات مواجه باشه.
دکتر حسین بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، نیز چند قبل در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که معمولاً در خانه‌های امن با مشکلات زنان و دخترانی که در این مراکز پناه می‌برند با درستی رسیدگی نمی‌شود و علاوه کرد در این خانه‌ها فساد گسترده وجود دارد و در صورت انتقال رهبری این مراکز به وزارت امور زنان می‌توانند به خوبی و مصارف کم از عهده این مسئولیت بدرآیند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. مسئولان امور زنان ولایت تخار میگویند به اساس تلاش نهادهای جامعه مدنی، مؤسسات ریاست امور زنان و مقامات آن ولایت، تغییرات مثبت نسبت به سالهای گذشته در زندگی زنان تخار به خصوص در قسمت وضع حقوقی رونما شده است. رزم آرا هواش، رئیس امور زنان ولایت تخار، گفت چند قبل کنفرانسی برای بررسی زندگی زنان تخار و کارهایی که در زمینه بهتر شدن زندگی زنان آن ولایت صورت گرفته از سوی آنان شد که دریافتن هنوز هم زنان در خانواده هایشان با دشواری های مواجه اند.
در نقاطی که سطح سواد پایین باشه، سطح آگاهی پایین باشه، با مخاطب مشکلات و خاطر مشکلات خانوادگی خشونت ها هم به حد خود میرسه. سیاست امور زنان ولایت تخار تا نسبت به خاطر بسیاری موارد، بسیاری قضایا بر خانم ها دانستیم، خصوصا خانمایی که مبعوث هستند در شان وکلای مدافعی را استخدام بکنیم و بتانیم از او طریق برای از اونا همکاری های صورت بگیره.
خانم هواش افزود 95% زنان ولایت تخار بی سوادند و نمی توانند شغل های بهتری برایشان پیدا کنند. به گفته ای وی، نبود وکلای مدافع برای زنان در محاکم یکی از مشکلات عمده زنان است، زیرا به گفته ای وی این زنان نمی توانند به درستی از حقوقشان در محاکم دفاع کنند. هرچند خانم هواش از سهولت های کاری برای زنان تخار یاد می کند، اما وی خواهان امکانات بیشتر کاری برای زنان در آن ولایت می باشد. بنابر گفته خانم سرایا، باشنده ولایت تخار، اکثر خانواده هایی که در ولسوالی ها و اطراف آن ولایت زندگی می کنند اجازه نمی دهند که زنان و دخترانشان بیرون از خانه کار کنند و یا درس و تعلیم بیاموزند.
مشکلاتی که دامنگیر اکثریت فامیل های ما در بینن، اجازه نمی دهند که خانم های خودشان بیرون در ادارات، مثلا بسیاری مردم تلاش می داره که باید خانه مثل یک معلم باشه. ما برای تمام مردم افغانستان و تمام بیادرها خیلی توصیه میکنیم که باید به فامیلای خود اجازه بدن و تمام ادارات دولتی وقتی در جایی که برای
اینا
کار
مسئله
باید کار کنیم.
شماری از دختران مکاتب آن ولایت نیز خواهان فراهم آوری امکانات کاری برای زنان و دختران آن ولایت هستند. یک تن از دختران مکتب بی بی مریم ولایت تخار در این باره می گوید:
زنان ما علاقه دارن که وظیفه بگیرن، زیادش علاقه داره پلیس شوه، والی شوه، خود بسیار زیاد علاقه دارن، به ورزش علاقه دارن، حتی اینکه یک اجازه نطاقی را در رادیو تلویزیون یا رادیو تخارستان نمیتن که یا نطاق شوند. از مقامات خواهش میکنیم که در این باره مشکلات ما را بسیار مد نظر بگیرن، باید مسئولین ولایت تخار زیاد کوشش کنن این مسائل فراهم سازند.
دیده می شود که با وجود ادعای مسئولان امور زنان ولایت تخار مبنی بر بهتر شدن اوضاع زندگی اجتماعی، حقوقی و اقتصادی زنان آن ولایت، باز هم خشونت های خانوادگی، فقر اقتصادی، عدم دسترسی به سهولت های آموزشی و شماره از دشواری های دیگر از موانع عمده است که بر سر راه پیشرفت زنان ولایت تخار قرار گرفته است که تا هنوز هم دولت و نهادهایی که به خاطر دفاع از حقوق زنان کار می کنند نتوانستند گام های موثر در راستای بهتر شدن این وضعیت بردارند.
و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل از 8 مارس روز همبستگی زنان در کابل و چند ولایت دیگر افغانستان تجلیل شد. در این محافل زنان در گرد همایی از رهبری دولت افغانستان خواستند تا عدالت اجتماعی میان زن و مرد در سراسر این کشور یکسان مد نظر گرفته شود. مقدسه اتلوال مسئول جندر مرکز تعلیمی زنان افغانستان گفت امسال شعار زنان افغان این است که در هر عرصه از حقوق و امتیازات یکسان با مردها برخوردار باشند. وی گفت که پیشنهاد زنان به دولت این کشور هم به دست آوردن 6 کرسی در کابینه و همچنان تعیین یک معین زن در هر وزارتخانه می باشد. به گفته خانم اتلوال، زنان در افغانستان به خشونت های مثل سنگسار، طلاق، لتوکوب و تجاوز جنسی روبرویند. وی افزود تا زمانی که زنان در قدرت سیاسی سهیم نباشند نمی توانند حقوقشان دفاع نمایند. در هفته‌ای که گذشت، موریا بشیر رئیس سارنولی هرات جایزه جهانی شجاعت از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا را به دست آورد. این جایزه از سال 2007 میلادی هم از سال برای زنانی که به خاطر دفاع از حقوق زنان از خود شجاعت نشان می‌دهند داده می‌شود. در جمع 10 زن منتخب برای این جایزه، موریا بشیر از افغانستان نیز شامل بود. موریا بشیر در راستای اعاده حقوق زنان مبارزه زیاد نموده است. این اولین زن است که در تاریخ افغانستان به صفت رئیس سارنولی یک ولایت ایفای وظیفه می کند. با شماری از زنان پلیس در ولایت بلخ حضور زنان را در چوکات نیروهای امنیتی ضرورت مهم دانسته و خواهان جذب بیشتر زنان به صفوف پلیس می باشند. خیرالنسا، یکی از زنانی که تازه به صفوف پلیس سرحدی آن ولایت پیوسته، گفت کنترل از مرزها و تامین امنیت وظیفه هر مرد و زن افغان است. وی می افزاید نیاز است تا زنان در صفوف پلیس سرحدی باشند و زنانی را که از مرزهای افغانستان عبور و مرور می کنند بازرسی نمایند. کمبود پلیس زن یکی از چالش های اصلی سر راه نیروهای امنیتی افغان به شمار می رود و تلاش ها برای از میان برداشتن این معضل جریان دارد.
به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
سلام 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 صد سلام سلام صد سلام نثار تو یار خوش کلام سلام 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 صد سلام سلام صد سلام نثار تو یار خوش کلام صد سلام نثار تو یار خوش کلام سلام 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 صد سلام سلام صد سلام نثار تو یار خوش کلام سلام 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 صد سلام سلام
صد سلام نثار تو یار خوش کلام، صد سلام نثار تو یار خوش کلام. سال چه گل شد شکر از لب مرجان ته، جیگی جیگی در بیایی میکنم، جیگی جیگی در بیایی میکنم، سر فدا جانم قربان ته، سر فدا جانم قربان ته. سلام 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 صد سلام سلام، صد سلام نثار تو یار خوش کلام. سلام 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 صد سلام سلام، صد سلام نثار تو یار خوش کلام، صد سلام نثار تو